اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 14 ماه آگوست سال 2020 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. مشروع خبرها را قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت افغانستان 80 زندانی طالبان را ناوقت روز پنجشنبه 13 آگوست از زندان پلچرخی آزاد کرده است. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفت که این زندانیان طالبان شامل فهرست 400 نفری هستند که آزادی آنان را لویه جرگه مشورتی صلح تایید کرد. این شورا همچنان گفته است که این افراد به هدف تلاش های صلح، آغاز گفتگوهای مستقیم و برقراری آتش‌بس سرتاسری و دائمی در افغانستان آزاد شدند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما خواهان بررسی ویدیویی شده که در آن با اجساد جنگجویان طالبان برخورد نامناسب صورت می‌گیرد. تا کنون روشن نیست که این واقعه در کجا و چه زمانی ثبت شده است، اما گروه طالبان ادعا کردند که با اجساد اعضای آن گروه در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل بدرفتاری شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اخیراً ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد شماری از افراد که یونیفرم اردوی ملی افغانستان به تن دارند با اجساد منسوب به گروه طالبان بدرفتاری می‌کنند. یونما ناوقت پنجشنبه 13 آگوست که مصادف می‌شود با 23 اسد این کار را تکان دهنده خوانده و گفته است که این موضوع باید هرچه زودتر بررسی شود. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این مورد تحقیق جدی صورت می‌گیرد. در خبرنامه این وزارت آمده است اگر ثابت شود که این افراد منصوبین اردوی ملی‌اند با متخلفین مطابق قوانین نافذه دولت اسلامی افغانستان برخورد خواهد شد. یونما با نشر پیامی در صفحه توییترش نگاشته است که تحقیقات وزارت دفاع افغانستان باید سریع و واضح باشد و در صورت تثبیت جرم مجرمین حسابده قرار داده شوند.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 37506 نفر رسیده است. وزارت صحت افغانستان با تایید این خبر امروز جمعه گفت که شمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور به 1369 مورد رسیده است. بر اساس گزارش این وزارت از آغاز شیوع این ویروس تا کنون 27166 نفر دوباره صحتیاب شده که تنها در روز گذشته 452 بیمار سلامتیشان را به دست آوردند. این ویروس در سطح جهان تا شام امروز جمعه به وقت افغانستان 21,056,804 نفر را مصاب کرده و جان بیش از 757,394 نفر را گرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ایران میگوید که کشورهای غربی نباید از انفجار مرگبار هفته گذشته در لبنان برای عملی ساختن پالیسی های خود در یک کشور کوچک عربی استفاده کنند. با توجه به ادعاهای فساد اداری و سوء مدیریت در لبنان، رهبران غربی گفتند که کمک ها را مستقیما به مردم لبنان ارسال می کنند و میلیاردها دلار به این کشور قبل از ایجاد اصلاحات بزرگ سرازیر نخواهد شد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در بیروت گفت حکومت و مردم لبنان در کنار هم روی این موضوع تصمیم بگیرند و هیچ یک از طرف‌های خارجی نباید از شرایط فاجعه بار و نیازهای لبنان برای تحمیل حکم‌هایی که به نفع آنهاست استفاده کنند. پیش از این رسانه‌های محلی لبنان گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد کابینه جدید در لبنان گروه حزب الله را از حکومت جدا سازد. این در حال است که دفتر امور بشری سازمان ملل متحد امروز جمعه گفت بر اساس گزارش‌های رسیده انفجار اخیر در بیروت بر فعالیت‌های 6 شفاخانه تأثیر گذاشته و بیش از 20 کلینیک در بخش‌های از بیروت شدیداً آسیب دیده است.
ایران و ترکیه با انتقاد از رقیب منطقه‌ایشان امارات متحده عرب روی عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل، این کشور عرب را به خیانت در برابر مرام فلسطینیان متهم کردند. بسیاری کشورهای جهان از توافق میان امارات و اسرائیل استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند تا به تلاش‌های صلح در شرق میانه کمک کند. ایران روز جمعه این توافق با میانجیگری ایالات متحده را یک خنجر در پشت ملت فلسطین و تمام مسلمانان عنوان کرد. ترکیه گفت که مردم منطقه هیچگاه رفتارهای به گفته انقره ریاکارانه امارات متحده عرب را فراموش نکرده و نمی‌بخشند. امارات متحده عربی گفته است که توافق برنامه‌های اسرائیل را برای ضمیمه کردن یک جانبه ساحات اشغالی در کرانه غربی رود اردن توقف می‌دهد، ساحاتی که فلسطینیان می‌خواهند در آنجا کشور آینده‌شان را تشکیل دهند. رئیس جمهور ترامپ دیروز ابراز امیدواری کرد که کشورهای بیشتر مسلمان و عرب از اقدام امارات متحده پیروی کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گزارش دادند که سیلاب‌های شدید در کره شمالی جان 22 نفر را گرفته و 4 نفر دیگر هنوز ناپدیدند. صلیب سرخ در بیانیه‌ای از قول مقامات کره شمالی گفته که سیلاب‌ها باعث خسارت گسترده محصولات زراعتی شده و مشکلات اقتصادی را در کشور که از پیش شدیداً دچار کمبود مواد غذایی است تشدید می‌کند. خبرگزاری حکومتی کره شمالی روز جمعه 14 آگوست گزارش داد که در اثر سیلاب‌ها بر علاوه پل‌ها نزدیک به 40,000 هکتار زمین‌های زراعتی آسیب دیده و 17,000 خانه تخریب شده است. کره شمالی بنابر نداشتن زیربنای کافی و قطع گسترده جنگلات در برابر سیلاب زیادتر آسیب پذیر است. وزارت عدلیه ایالات متحده اعلام کرده است که مقامات در این کشور میلیون‌ها دلار و صدها حساب پول مجازی دهشت‌افکنان را ضبط کردند. این وزارت گفته است که از این حساب‌های پول‌های مجازی به شبکه دهشت‌افکنی القاعده، گروه داعش و بخش نظامی گروه حماس پول واریز می‌شد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
بر اساس معلومات وزارت عدلیه آمریکا، بیش از 300 حساب پول مجازی که به این سه گروه ربط داشت، ضبط شده است. ویلیام بار وزیر عدلیه ایالات متحده گفت که این نباید هیچ کسی را متعجب سازد که دشمنان ما برای تسهیل اجنده‌های شنی و خشونت‌آمیزشان از فناوری جدید، رسانه‌های اجتماعی و پول مجازی استفاده می‌کنند. بر اساس این سند، لوای القسام بخش نظامی حماس از طریق بیش از 150 حساب پول جمع‌آوری می‌کرد. وزارت عدلیه آمریکا همچنین یک وبسایت و صفحات فیسبوک فروشات ماسک‌های جعلی را ضبط کرده که مربوط به یکی از تسهیل کنندگان سازمان القاعده بود. مقام‌های آمریکایی گفتند که ارگان‌های امنیتی این کشور به قطع نیروی حیاتی مالی این سازمان‌ها متعهد بوده و برای حفظ جان آمریکایی‌ها در مقابل دهشت افغانان از تمام منابع قابل دسترس استفاده خواهند کرد.
و چین ایالات متحده را به تلاش بر لکه‌دار ساختن روابط میان دو کشور متهم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز جمعه با انتقاد از شامل ساختن اینستیتوت زبان و برنامه‌های فرهنگی کانفیشس آمریکا در فهرست نمایندگی سیاسی کشورهای خارجی که از سوی چین تمویل می‌شد انتقاد کرده، گفته است شاخه‌های این اینستیتوت مرکزی ایالات متحده پل و ارتباط برای کمک به مردم تمام جهان است تا زبان چینایی را بیاموزند، چین را درک کنند و تبادلات تعلیمی و فرهنگی را تقویت بخشند. با تصمیم ایالات متحده مبنی بر شامل ساختن این نهاد در فهرست نمایندگی سیاسی کشورهای خارجی، اینستیتوت کانفیشس مستقر در واشنگتن با ایست درباره تمویل، کارمندان، نصاب تعلیمی و سایر فعالیت‌های خود در ایالات متحده به حکومت آمریکا گزارش دهد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت افغانستان از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آنان را رها کرد. این در حال است که یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به صدای آمریکا تایید کرده که آغاز مذاکرات بین الافغانی به تأخیر افتاده است. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان روز جمعه اعلام کرده که حکومت این کشور 80 زندانی طالبان را از محبس پل چرخی آزاد کرده است. این 80 تن شامل فهرست 400 نفری بود که حکومت افغانستان برای رهایی آنان جرگه مشورتی را برگزار کرد. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که تمام زندانیان رها شده سوگند یاد کرده اند که پس از آزادی به جنگ بر نخواهند گشت. این در حال است که رئیس جمهور غنی روز گذشته در یک گفتگوی آنلاین با نهاد شورای روابط خارجی ایالات متحده گفت که هیچ تضمینی برای عدم برگشت زندانیان رها شده به میدان جنگ وجود ندارد. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است:
برای رسیدن به صلح دائمی و پایدار نیاز است تا طرفهای دیگر با در نظر داشت مسئولیت‌ها و توافقات خیش اقدامات لازم را انجام دهد تا از ضایع وقت جلوگیری شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح جرگه مشورتی گفته بود که در صورت رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان، این گروه تعهد کرده اند که تا 3 روز پس از رهایی این افراد مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. پس از آن که جرگه مشورتی رهایی این زندانیان را تایید کرد و آقای غنی فرمان رهایی آنان را امضا نمود، طالبان اعلام کردند که 16 آگوست یعنی روز یک شنبه هفته پیش رو گفتگوهای بین الافغانی را آغاز می کنند. اما اکنون یک عضو هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفت که احتمالاً آنان روز دوشنبه هفته آینده به قطر بروند و تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی به تأخیر افتاده است. هرچند این عضو هیئت گفتگو کننده در مورد تاریخ جدید که برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی تعیین شده معلومات نداد. در همین حال مشتاق رحیم تحلیلگر امور سیاسی در مورد تاثیر رهایی زندانیان بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی گفت:
طبیعی است که در پروسه صلح و بحثای بین الافغانی حتما به اون طرف رفتن پروسش بازم سهل می سازه و تاثیر کاملا مثبت داره.
رهایی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت افغانستان جزء توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان بود. حکومت افغانستان 4600 زندانی طالبان شامل در فهرست ارائه شده سوی آن گروه را رها کرد. اما در مورد 400 تن گفت که این افراد مسائل حق العبدی دارند که رئیس جمهور صلاحیت رهایی آنان را ندارد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که از میان 400 تن 156 تن آنان قاچاقبران مواد مخدرند و 56 تن محکوم به اعدامند. این زندانیان در حال رها می شوند که گروه طالبان ادعا کرده که 400 زندانیان گروه با خطر امنیتی مواجهند. به گفته طالبان تلاش می شود بر وسیله حامل این زندانیان از محبس حمله صورت گیرد. اما حکومت افغانستان این ادعا را بی اساس خوانده و اطمینان داده که امنیت آنان را تامین خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نگرانی ها از ابهام در موضع گروه طالبان در باره مسائل مهم حکومتداری در آستانه مذاکرات صلح به عنوان یک جانب مذاکره بالا می گیرد. در تازه ترین مورد گروه بین المللی بحران در گزارش این نگرانی را مطرح کرده است. در رابطه با شتاب و میزان شفافیت این گفتگاه ها، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با لیاقت علی امینی کارشناس سیاسی مقیم کابل انجام داده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
خب تا هنوز هم یک بخش دیگی از مسائلی که مرتبط به گفتگاه بین الافغانی هست تا هنوز هم انجام نشده و 400 نفری را که لویجرگی مشورتی رأی دادن که باید آزاد شود، گرچه فرمان آزادیشان امضا شده، اما تا هنوز عملا 400 نفر در زندان ها هست و طالبان قبلا هم گفته بودن که تا زمانی که 400 نفر آزاد نشوند ما حاضر نیستیم که به میز مذاکره بشینیم و با طرف دولت افغانستان وارد گفتگو شویم. از سوی دیگر لیست را که حکومت افغانستان برای آزادی به طالبان ارائه کرده بودند، اونا هم تا هنوز هم به صورت کامل آزاد نشده و رها نشده. این اولین مشکلی هست که تا هنوز هم همچنان باقی هست و مشکلات های دیگری که وجود داره و شما اشاره کردین، بدون شک تا هنوز هم ابهامات بسیار بسیار زیادی وجود داره که فعلا مردم نگران هستن که آیا واقعا این مذاکرات اولا آغاز میشه یا نمیشه و ثانیا اگر آغاز شوه به کدام نتیجه خواهد رسید یا نه. چون فعلا طالبا مخصوصا بعد از اون که توافقنامه رو ولایت متحده آمریکا در قطر امضا کردن، اینا از نگاه تبلیغات روانی دست بالایی داشتن و تلاش کردن که از نگاه جنگ، از نگاه فشارهای نظامی بالای حکومت افغانستان هم دست بالا پیدا بکنه و فعلا هم اینا ادعا دارن که ما 54% از اراضی افغانستان تحت کنترل داریم. بنان این پیش زمینه ها و این نوع تبلیغات ها سبب از این میشه که این نگرانی ها را به وجود بیاره که طالبان در میز مذاکره این از موضوع بالاتر گپ بزنه و این انعطافی از خود نشان نده. و این یک واقعیت عینی هست تا زمانی که یک توازنی در مخصوصا در جبهات جنگ به وجود نبیاید، طالبا هیچگاه انعطاف از خود نشان نخواهند.
جناب آقای امینی، موضوعاتی از جمله نوعیت نظام، آموزش دختران، حقوق زنان، آزادی بیان، تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی از جمله مسائل مبهمی است که تشویش همگانی را به خود جلب کرده. با توجه به شتابی که ایالات متحده و حکومت افغانستان فعلا به خاطر انجام این مذاکرات نشان میدن، آیا فکر میکنین از این مسائل امکان چشم پوش از سوی طرف ایالات متحده و یا افغانستان و یا هم به صورت کلی طالبان وجود داره یا خیر؟
خب ببینید که جانب حکومت افغانستان و مردم افغانستان یکی از مسائلی که بسیار سرش تاکید دارن ایست که باید دستاوردهای دو دهه افغانستان، فصل نوین سیاسی افغانستان به هر قیمتی در این مذاکرات باید حفظ شود. ما به عنوان یک خط سرخ نمیتونیم از این دستاوردها چشم پوشی بکنیم و از اینا بگذاریم. امروز هم بعضی نماینده هایی که مشخص شده در این تیم برای مذاکره روی همین موضوعات صحبت داشتن که به عنوان یک خط سرخ برای ما مطرح است و ما نمیتونیم از اینا به آسانی بگذاریم. و از طرف دیگه شتابی که شما اشاره کردین متاسفانه ایالات متحده آمریکا روی مسئله مذاکرات فشار آوردن و شتاب از خود نشان میده. این در واقع به نفع مذاکرات یا به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز اعلام کرد که امارات متحده عربی و اسرائیل روی عادی سازی روابطشان به توافق رسیدند. امارات متحده عربی پس از مصر و اردن سومین کشور عربی و نخستین کشور خلیج خواهد بود که اسرائیل را به رسمیت میشناسد. در اعلامیه مشترک کسای دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمد آل نهیان ولیعهد ابوظبی نشر شده آمده که این انکشاف تاریخی منجر به تقویت صلح در شرق میانه خواهد شد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از قصر سفید گزارش دارد که برگردان دریان را از لیل ما حبیب عظیمی میشنوید.
اکنون مسلمانان امارات در مسجد تاریخی الاقصا در بیت المقدس می توانند پس از اعلام امارات متحده عرب برای عادی سازی روابط با اسرائیل بر روز پنجشنبه نماز بگذارند. در قصر سفید رئیس جمهور دونالد ترامپ این اعلامیه را تحسین کرده گفت:
اکنون که یخ شکسته است، من انتظار دارم که کشورهای عربی و مسلمان بیشتری راه امارات را دنبال کنند.
توافقنامه امارات و اسرائیل صرف سومین توافقنامه صلح اسرائیل و عرب از زمان اعلام استقلال اسرائیل در سال 1948 است. همچون توافقنامه را مصر در سال 1979 و اردن در 1994 امضا کرده اند. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آن را یک روز تاریخی خواند. احساساتی که از سوی مقامات دولت مثل رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا حمایت گردید. آقای اوبراین گفت:
تعجب آور نخواهد بود اگر رئیس جمهور در نهایت نامزد دریافت جایزه نوبل شود.
ویلیام تادمن از مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن می گوید:
از نظر برداشتن گامی به سوی صلح منطقه‌ای فکر می‌کنم در حال حاضر بخشی از آن اغراق شده است، زیرا در گذشته و هرگز تهدیدی به درگیری بین اسرائیل و امارات وجود نداشته است، اما این اولین کشور خلیج فارس است که روابط با اسرائیل را عادی می‌سازد و این در حالی است که راه را برای امکانات تازه و بیشتر برای دو کشور باز خواهد کرد.
در بخشی از این توافق اسرائیل موافقت کرده است که الحاق بیشتر سرزمین‌های فلسطین در کرانه غربی رود اردن را به حالت تعلیق درآورد. تحلیلگران می‌گویند برداشتن الحاق سرزمین‌های فلسطینی از روی میز به لحاظ استراتژیک به نفع اسرائیل است، زیرا در غیر آن تعداد قابل توجه از فلسطینی‌ها را در برابر خواسته‌های خود جذب نخواهد کرد. ویلیام ویشلر، تحلیلگر از مرکز مطالعات رفیق حریری برای شرق میانه، گفت
این وضعیت طولانی مدت اسرائیل را در انتخاب این که آنها بخواهند هویت یهودی خود و یا هویت خود را به عنوان یک کشور دموکراتیک آزاد یا لیبرال تبارز دهند در موقف واقعا وحشتناک قرار میداد. این وضعیتی نیست که هر دوست اسرائیل بخواهد در دراز مدت اسرائیل را در آن موقف مشاهده کند.
توافقنامه امارات و اسرائیل به عنوان یک قدرت دیگر برای منزوی ساختن بیشتر ایران یکی از قدرت‌های منطقه‌ای دیده می‌شود. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در تلاش آن است تا با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید تحریم تسلیحاتی که در ماه اکتبر پایان می‌یابد تهران را تحت فشار قرار دهد. چین و روسیه اعلام کرده‌اند که آن را ویتو خواهند کرد. در صورت عدم موفقیت این قطعنامه، وزیر امور خارجه مایک پامپئو هشدار داده است که گزینه فوری را روی دست خواهد گرفت و وضع همه تحریم‌های سازمان ملل را بر ایران اثر خواهد گرفت. آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش که گزینه فوری در مورد ایران چیست و آیا از آن حمایت خواهد کرد یا خیر، گفت
آنها می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم. می خواهیم کاری را انجام دهیم و پس از اتمام آن صحبت خواهیم کرد، اما بسیار رضایت بخش خواهد بود.
ترامپ گفت امارات و اسرائیل با ایالات متحده خواهند پیوست تا طی چند هفته آینده این توافقنامه را به طور رسمی در واشنگتن به امضا رسانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، ترکیه خواهان نگهداشت سکتور سیاحت کشور در جریان شیوع همگیر ویروس کرونا می باشد، اما رفع محدودیت ها که حکومت من حیث بخش از اقداماتان را جهت بازگشت به حالت عادی به اجرا گذاشته سبب گردید است تا در میزان مبتلایان ویروس کرونا افزایش به عمل آید. اکنون حکومت می کشد توازن را بین این دو حالت برقرار کند. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جاده مزدحم عمومی و مرتفع در استانبول جنب و جوش گذشته خود را باز یافته است، اما کاهش محدودیت ها از سوی حکومت در سرتاسر کشور یک بار دیگر میزان ابتلا به بیماری کووید 19 را روزانه به 1000 مورد افزایش داده است. امکان دارد وضع از این نیز بدتر شود. دکتر سنان ادیامان، رئیس انجمن طبی ترکیه، می گوید
The data we receive indicates that in a lot of provinces, the numbers of confirmed patients are at a much higher.
ارقامی را که ما به دست می آوریم نشان می دهد که در بسیاری از ولایت ها تعداد واقعات تایید شده ای مریضان زیاد است. وقت شهر عرفه تعداد روزمره را 300 گزارش دهد، دیاربکر 350 و انتب 300، شما به درستی حد زده می توانید که رقم واقعی در ترکیه به کدام اندازه خواهد بود؟
در تویتر، فرتین کوچا، وزیر صحت، از ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت به شدت دفاع می کند. در این حال، در سرتاسر کشور پلیس می کشد پوشیدن ماسک را دوباره به اجرا بگذارد و همچنان گشوده شدن مکاتب برای یک ماه به تعویق افتاده است. برخی از دکتران از پرداختن بهای گزاف یک ماه قبل از رفع کنترل هشدار داده بودند. دکتر محمد مسعود سلمز، سرطبیب شفاخانه سلطان غازی هاسیکی، می گوید
Istanbul'dan.
The increase in infections is the result of people traveling from Istanbul to other regions, either for holiday or family visits.
افزایش در میزان ابتلا به بیماری به سببی است که مردم از استانبول به سایر مناطق جهت سپری کردن تعطیلات یا دیدن اعضای خانواده هایشان و یا هم به سرزمین های پدریشان می روند. این نوع افزایش از قبل پیش بینی می شود. در این مقطع زمانی این افزایش چیزی نیست که ما از لحاظ طبی نتوانیم مدیریت کنیم، اما در هر حالت باید احتیاط لازم به کار گرفته شود.
از سوی دیگر حکومت تحت فشار شدید قرار دارد تا سنت جهانگردی با حالت عادی آن برگشت کند. مناطق دیدن استانبول باید حالا از جهانگردان اروپایی مملو می بود، اما دیدن میزهای خالی در رستوران ها همه دلالت بر وضع وخیمی می کند که این سنت در ترکیه با آن مواجه گردیده است. اصلیحان یک زن فروشنده می گوید:
ما نمی توانیم دائم در مورد کووید 19 فکر کنیم، در حالی که فشار اقتصادی نیز سنگین تر است. البته که ما به فکر صحت خیش هستیم و تمام احتیاط های لازمه را به اجرا می آوریم. ما از مبتلا شدن به مرض آنقدر خوف نداریم، آنقدر که از بیکاری در هراس هستیم.
سیاحت در ترکیه نه تنها یک مدرک عایداتی و شغل است، بلکه یک منبع مهم اسعار خارجی نیز می باشد. اکنون لیره زیاد ضربه دیده است. این در حال است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی از میزان کمبود ذخایر اسعار خارجی در این کشور نگرانی دارند. اقدامات از سوی آلمان و روسیه برای رفع بعضی از محدودیت‌های سیاحین به ترکیه سبب می‌گردد تا اندازه مشکل را رفع کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دکتران میگویند که مختل شدن عرض خدمات صحی در اثر شیوع ویروس کرونا میتواند باعث افزایش بیش از حد واقعات مرگ میر ناشی از سایر بیماری ها چون توبرکلوز، ملاریا و HIV شود. یک گزارش صحی هشدار داده است که مرگ میر ناشی از ملاریا در افریقا ممکن در سال 2020 دو برابر افزایش بیابد. هنری ریچول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، در این مورد گزارش فرستاده است که برگردان دریان را از قدیر مشرف میشنوید.
سیبو نجیل زولو یکی از 7.7 میلیون باشنده افریقای جنوبی است که HIV مثبت دارد و جمعی از دواهای ضد برگشت ویروس را به خاطر از بین بردن HIV میخورد. با وضع قرنطینه در ماه مارس در افریقای جنوبی، زولو شغلش را از دست داد. چند هفته بعد کلینیک محلی وی با کمبود برخی از دواها مواجه شد.
دو ماه فقط یک تابلت می‌خوردم، حالان که باید دو دانه می‌خوردم. اگر هر دو تابلت را نخورم با خطر بزرگی مواجه می‌شوم و ممکن مریض شوم.
دکتران طب میگویند همگیری کووید 19 در سرتاسر جهان و پیامدهای قرنطینه ها احتمالاً مبارزه علیه بیماری های کشنده مثل توبرکلوز، ملاریا و HIV را صدمه خواهد زد. دکتر سلیم اس عبدالکریم که در رأس پژوهش در مورد بیماری های ساری در افریقا قرار داشته است، حکومت افریقای جنوبی را در مبارزه با ویروس کرونا توصیه می کند.
مردم از رفتن به مراکز خدمات صحی ترسیده اند. شاهد کاهش آزمایشات توبرکلوز بوده ایم. رقم بیماران مراجعه کننده به مراکز صحی جهت گرفتن دوا شان کاهش یافته است. این نگرانی عمیق را ایجاد می کند، به خاطر که می توان سالها کار و تلاش را که ما در این سطح رسانده ایم باطل سازد.
واقعات توبرکلوز و مرگ ناشی از آن با گذشت هر سال در افریقای جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر افت داشته است، اما هنوز هم به گفته دکتر فین مکوید یکی از بزرگترین بیماری های کشنده جهان است که سال گذشته تخمیناً جان 1.5 میلیون نفر را گرفت.
می دانیم که رقم آزمایشات توبرکلوز در افریقای جنوبی در حال حاضر 50% کاهش یافته است، لذا مردم قادر به رفتن در کلینیک ها و شفاخانه ها و مراکز صحی نیستند و تشخیص توبرکلوز نزد آنان صورت نمی گیرد. یعنی آنان می توانند توبرکلوز را بیشتر به سایر افراد انتقال دهند. بنابر این رقم واقعات توبرکلوز بیشتر می شود.
پژوهشگران از پانتون طبی امپریال لندن هشدار می‌دهند که واقعات فوتی ناشی از ملاریا در افریقا می‌تواند در 2020 دو برابر شود، مگر اینکه خدمات مختل شده مثل توزیع پشه‌خانه‌ها و دواهای ضد ملاریا اثر گرفته شود. با وجود پیش‌بینی‌های وخیم و ترسناک، دکتر کریم می‌گوید که هنوز فرصت باقی است.
شما شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما همواره شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.